اړیو او ری دوستانو ونی می بجې شوې دي دوهمه سحرنې خبری مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد. سلام عرض میکنم، صبح همتون بخیر. به مجله خبری ساعت ما از رادیو آزادی خوش آمدین. اینک من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه ششم ماه دلو سال 1392 هجری شمسی است که برابر میشد با 26 جنوری سال 2014 میلادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید زمان ائتلاف یا انصراف نامزدان انتخابات به نفع یکدیگرشان گذشته است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا بعد. حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط ها. معاون وزارت خارجه امریکا به افغانستان می رود. انفجار در کابل دو زخمی بر جا گذاشت و مذاکرات در مورد سوریه امروز هم ادامه خواهد یافت. مشروعی خبرها. معاون وزارت خارجه امریکا در یک سفر 3 روزه وارد افغانستان می شود. بر اساس گزارش ها ویلیام براونفیلد، معاون این وزارت در امور مبارزه با مواد مخدر بین المللی و حاکمیت قانون، از 25 تا 28 جنوری در افغانستان خواهد بود. وی در این سفر با مقام های ارشد افغان در مورد مبارزه با مواد مخدر و همکاری در بخش محو جرایم عدلی گفتگو خواهد کرد. معاون وزارت خارجه امریکا همچنان در چندین نشست که برای تقویت نهادهای عدلی افغانستان و تلاش ها جهت افزایش ظرفیت افغان ها برای مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اکثریت قماندانان امنیه و والی ها در افغانستان در جنایات مختلف دست دارند، اما این سازمان به طور مشخص از کدام والی و قماندان امنیه نام نبرده است. احمد شجاع عضو سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی گفت که نیاز است تا این جنایات مورد بررسی جدی قرار بگیرند.
ببینیم کسایی که در چوکی ششتن، چی در مرکز ولایت، چی در مثلا به حیث والی ها، چی به حیث قماندانی های امنیت، بسیاریشان مثلا در جنایات محلی دست دارن که این جنایات متاسفانه تا به حال بسیار کم مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردن.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر در پاسخ به این انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با استفاده از امکانات محدودی که دارد توانسته است تا اندازه‌ای به قضایای نقض حقوق بشر رسیدگی کند. در ادامه این امنی ها در کابل، یک انفجار ناحیه 11 کابل را تکان داد. اشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که یک ماین حوالی 7:20 دقیقه دیشب انفجار کرد و دو تن را زخمی ساخت.
ماینی که در یکی از گلدان ها در ساحه قلعه نجارا خیخانه مینه که مربوط حوزه 11 امنیتی پلیس میشه منفجر میشه که در این روی داد فقط دو تن از افشاریان ما که در حالت بگذر از ساحه می باشه از ساحه حادثه بگونه سطحی مجروح میشن و به دیگر کسی آسیب نرسیده.
تا حالا مشخص نشده که هدف این ماین گذاری کی بوده است؟ و رئیس جمهور چک روی ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان تاکید کرده است. میلوش زمان در دیدار دیروزش با رئیس جمهور کرزی گفت کمک‌های جمهوری چک در بخش‌های نظامی اقتصادی و فرهنگی به افغانستان ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، میلوش زمان و حامد کرزی روی ایجاد زمینه تحصیل برای جوانان افغان در جمهوری چک نیز توافق کردند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مذاکرات در مورد بحران سوریه امروز هم در سوئیس ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار رو در روی مقام‌های حکومت سوریه و رهبران مخالفین دیروز صورت گرفت. این ملاقات 3 ساعته با میانجیگری لخدر ابراهیمی نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان هر دو جانب در ملاقات حضور داشتند، اما رو به طرف ابراهیمی کرده و صحبت میکردند. نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد ملاقات دیروز را یک آغاز خوب توصیف کرده است. مذاکرات روی مسائل بشری و دادن مجوز برای ورود کاروان کمک به شهر هومس متمرکز بود. انتظار می رود در مذاکرات امروز مسئله مبادله زندانیان مورد بحث قرار گیرد. در انفجارهای دیروز در قاهره و سایر مناطق مصر حداقل 25 تن کشته شدند. تلفات زمان به میان آمد که هزاران تن بر ضد و در حمایت از حکومت مصر در تظاهرات شرکت کردند. هزاران معترض طرفدار حکومت در میدان تحریر شهر قاهره به مناسبت 3 سالروز آغاز قیام‌های سال 2011 علی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر راهپیمایی کردند. معترضان در حمایت از جنرال عبدالفتاح السیسی لوی دریستیز مصر شعار دادند. جنرال سیسی در ماه جولای محمد مرسی را از مقام ریاست جمهوری آن کشور برکنار کرد. در نزدیکی این محل طرفداران محمد مرسی و فعالان ضد حکومت نیز گرد هم آمدند. در این حال در یک انفجار مرگبار در نزدیکی یک مرکز پلیس در شهر سویز مصر حداقل 16 تن کشته شدند. گروه های وابسته به شبکه القاعده مسئولیت حملات اخیر در مصر را به عهده گرفتند. و پس از گذشت چند ساعت از پیشنهاد رئیس جمهور اوکراین بر رهبران مخالفین کشور، مخالفین تعهد کردند که به مبارزه ایشان ادامه خواهند داد. ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به آرسنی یاتسنیوک رهبر پیشتاز اپوزیسیون مقام صدر اعظم را پیشنهاد کرده. یونوکوویچ به ویتالی کلیچکو رهبر دیگر مخالفین پیشنهاد داده که وی میتواند معاون صدر اعظم باشد. یونوکوویچ این اقدام را به هدف جلوگیری از گسترش بحران در اوکراین انجام داده است. اما ویتالی کلیچکو هنگام سخنرانی با طرفدارانش در کیف خانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام و ایجاد تغییرات در قانون اساسی اوکراین شد. آرسنی یاتسنیوک گفت اپوزیسیون آماده گرفتن مسئولیت هستند، اما افزود که مردم در مورد قدرت در اوکراین تصمیم خواهند گرفت. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 1. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7. مزار شریف آسمان ابرآلود، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 5. و جلال‌آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 8.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم در کمتر از نیم ساعت با این مطالب با شما خواهیم بود. شهر کابل دقایق پیش شاهد یک حمله انتحاری بود. زمان ائتلاف و انصراف نامزدان انتخابات به نفع یکدیگرشان گذشته است. کمیسیون مستقل انتخابات چنین میگوید. خشونت با خبرنگاران در افغانستان افزایش یافتند.
نگرانی ما هر روز بیشتر از روز پیشش میشه که امکان داره خود آزادی رسانه ها و آزادی بیان به مشکل و چالش کلان دچار شود.
بمباران وزیرستان شمالی، هزاران تن با ترس در پی ترک منطقه. دو پیشنهاد با دو رهبر مخالف سیاسی از سوی رئیس جمهور اوکراین: صدارت و معاونت صدر اعظم. آیا بحران اوکراین پایان می‌یابد؟ مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان را هم در این مجله خبری ورق خواهیم زد. زرگری و طلا فروشی در افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا وابسته شدند.
کاروبار خوب است اما فعلا کار نیست.
چی فکر میکنی؟ چرا این تو وضعیت آمده؟
والا از خاطر امضای کرزی صاحب.
این صحبت در رنگ‌های زندگی با شما هستیم. لطفاً ما را همراهی کنید. طور که شنیدین یک حمله انتحاری ساعت 7:15 دقیقه صبح امروز در منطقه کارتینو شهر کابل رخ داد. مقام های امنیتی میگوین هدف انتحار کننده مامورین وزارت دفاع ملی افغانستان بودند. تا دقایق بعد کوشش میکنیم تا تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در محل برقرار شوه و تازه ترین جزئیات را برای شما بگوییم. حالا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تلاش‌های جرگه تفاهم میان نامزدان انتخابات به هدف کاهش شمار این نامزدان برای رای دهندگان انتخابات مشکل ایجاد می‌کند. این کمیسیون میگوید زمان ائتلاف و یا انصراف نامزدان به نفع یکدیگرشان گذشته است. یکی از اهداف مهم تلاش جرگه تفاهم میان نامزدان انتخابات جهت کم ساختن شمار نامزدان، جلوگیری از رفتن انتخابات به دور دوم خوانده شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که انصراف نامزدان به نفع یکدیگرشان و ائتلاف میان آنها پروسه رایدهی را برای رایدهندگان پیچیده میسازد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر کدام نامزد به نفع نامزد دیگر منصرف می شود، آرای او باطل خواهد شد. با گفته ای کمیسیون انتخابات، اوراق رایدهی از پیش چاپ شدند و در صورتی که نامزدان منصرف شوند، رایدهندگان به طور غیر آگاهانه به نامزدان رای خواهند داد که نامهایشان در لیست است اما منصرف شدند و با این کار آرای زیاد باطل خواهد شد. سخنگوی این کمیسیون افزود موضوعات و پروژه های زیاد دیگر در افغانستان وجود دارند که این جرگه می تواند بالای آنها کار کند، نه بالای انتخابات. ادارات مشخص انتخاباتی وجود دارند و بالای این کار می کنند و این کاملا یک پروسه تکنیکی است. با صراحت می گویم که تلاش های آنها به هدف ایجاد ائتلاف میان نامزدان کاملا بی نتیجه است و فایده نمی کند. اگر نتیجه هم می دهد و ائتلاف می کنند، جز مشکل آفرینی برای مردم افغانستان فایده ندارد. آقای نور افزود، حالا زمان ائتلاف یا انصراف نامزدان به نفع یکدیگرشان گذشته است. با گفته او، ضرب العجل برای انصراف نامزدان 20 عقرب تعیین شده بود. اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت اطلاعات آنها نشان می‌دهد که هیچ نامزد به نفع نامزد دیگر منصرف نخواهد شد. تلاش‌های پیهم جرگه تفاهم میان نامزدان انتخابات جهت کم ساختن شمار این نامزدان تا حالا نتیجه عملی نداده است. معین مرستیال، یک عضو این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به سخنان سخنگوی کمیسیون انتخابات چنین گفت:
نسبت به این که نتایج انتخابات با بحران بره و قابل پذیرش بر مردم افغانستان نباشه، هیچ فرقی نمی کنه که از یک تعداد رای ها باطل میشه. ما به این موافق نیستم که کمیسیون انتخابات میگه کاندیدا حق انصراف نداره. اینا تا آخرین دقیقه حق انصراف داره و کاندیدها وقتی که منصرف میشن یا در تیم ها ملغا میشن، اینا برای حمایت کنندگانشان اعلان میکنه که من کاندید نیستم، رایی را که برای ما میدادین با فلان کاندید شما باید این رای برای بتین.
یکی از اهداف عمده تلاش جرگه تفاهم میان نامزدان انتخابات جهت کم ساختن شمار نامزدان، جلوگیری از رفتن انتخابات به دور دوم خوانده شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک حمله انتحاری ساعت 7:15 صبح امروز در منطقه کارتینو شهر کابل رخ داد. مقام های امنیتی میگویند هدف انتحار کننده مامورین وزارت دفاع ملی افغانستان بوده است. برای ما حال جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی را از محل رویداد در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام، صبح شما بخیر. چی از جزئیات این حادثه آقای حسن زاده؟
بله، سلام خدمت شما. امروز حوالی ساعت 7:15 صبح یک انفجار در منطقه کارتینو در منطقه ازگاه مارکت و بین سرک سیام کارتینو با وقوع پیوست که با گفته نیروهای اردوی ملی در محل که هنوز کنم مسئول به این مورد ابراز نظر نکرده، اما نیروهای اردوی ملی که در محل وجود دارن اینا میگن که شخص انتحار کننده موتر قوای هوایی را مورد هدف قرار داده و در این حادثه دو نفر کشته شده و چندین نفر دیگر زخم برداشته. و قسمی که ما در محل میبینم چشم دید خود، این یک موتر کاستر قوای هوایی بوده که موتر به کلی تخریب شده و از بین رفته. امبولانس ها در محل آمدن و تعداد زخمی ها و کشته شده ها را انتقال دادن از محل. هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست که جزئیات مکمل در این رابطه از طرف کدام مسئول امنیتی برای رسانه ها تا فعلا گفته نشده، اما جزئیات عمیق است که صاحب با کلی تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار داده و برای مردم در محل اجازه رفت آمد داده نمیشه و دکانایی که در محل بودن تعداد زیادشان شیشه هایشان فرو ریخته. اما در گفته با گفته امنی نیروهای اردوی ملی در محل که در جمله افراد زخمی شده یک خانم هم که ملکی بوده و در محل حادثه وجود داشته، او هم زخم برداشته و تا فعلا جزئیات زیاد در دست.
تشکر آقای حسن زاده. بله، بله بله، تشکر از شما. خوشبختانه که صحبت هم در این مورد موفق شدیم با جنرال ظاهر قماندان امنی کابل داشته باشیم. جوبین احمدی در کابل با آقای ظاهر صحبت کردن.
یک عمل انتحاری بالا یک کاستر بوتر مامورین وزارت دفاع ملی صورت گرفته در ترک نو کارتی نو تقریبا 7-15 دقیقه این ای وقت 7-12 دقیقه صبح دیگه تابال تلفات دقیق معلوم نیست. خب یعنی یک عمل انتحاری بود بالا به اصطلاح برای یک موتر مامورین وزارت دفاع ملی.
آقای ظاهر، هیچ برای شما معلوم نیست که چقدر تلفات تا حالا رسیده؟
خب من فعلا چیزی گفته نمیتونم به خاطر که همگی کسایی که در اون موتر بودن انتقال پیدا کردن در شفاخانه دیگه بعدن باز میشه که مورد تلفات.
تشکر. و اگر بگوین مجموعا در این موتر کاستر گفتین چقدر مامور شامل بود؟
او یک کاستر حدود 24 نفر عمل میکنه، اما تلفات دقیق معلوم نیست. ما تمام کسایی که در کاستر بود، چی زخمی بود، چی اگر شهید بوده باشه، کلش انتقال داریم بسیار به صورت به شفاخانه 400 بستر. دیگه بعدا در مورد تلفات گپ میزنیم.
جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم سرخط خبرها. یک حمله انتحاری ساعت 7:15 دقیقه صبح امروز در منطقه کورتینو شهر کابل رخ داد. مقام های امنیتی میگوین هدف انتحار کننده مامورین وزارت دفاع ملی بوده است. تا حالا در مورد ارقام دقیق تلفات این رویداد گزارش در دست نیست. معاون وزارت خارجه امریکا در یک سفر 3 روزه وارد افغانستان می شود. بر اساس گزارش ها ویلیام براونفیلد معاون این وزارت در امور مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون از 25 تا 28 جنوری در افغانستان خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اکثر قماندانان امنیه و والی ها در افغانستان در جنایات مختلف دست دارند، اما این سازمان به طور مشخص از کدام والی و یا قماندان امنیه نام نبرده است. مذاکرات در مورد بحران سوریه امروز هم در سوئیس ادامه خواهد یافت. نخستین دیدار رو در روی مقام های حکومت سوریه و رهبران مخالفین دیروز صورت گرفت. در انفجارهای دیروز در قاهره و سایر مناطق مصر حداقل 25 تن کشته شدند. تلفات زمان به میان آمد که هزاران تن بر ضد و در حمایت از حکومت مصر در تظاهرات شرکت کردند. و پس از گذشت چند ساعت از پیشنهاد رئیس جمهور اوکراین بر رهبران مخالفین این کشور، مخالفین تایید کردند که به مبارزه ایشان ادامه خواهند داد. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد گزارش های خبری را ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم و مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست با خط درشت نوشته است کانگرس کمک های نظامی و انکشافی با افغانستان را کاهش داد. به نوشته واشنگتن پست، کانگرس آمریکا کمک های نظامی و انکشافی واشنگتن با افغانستان را در آخرین سال جنگ کاهش داد، آن هم بدون مداخله اداره به رهبری باراک اوباما. روزنامه می نویسد کانگرس هنگام نهایی ساختن بودجه امسال پول اختصاصی برای کمک‌های انکشافی با افغانستان را 50% کاهش داده و به مقامات دفاعی آمریکایی دستور داد تا از تطبیق پروژه‌های جدید زیربنایی در افغانستان خودداری کنند. واشنگتن پست از جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان نقل قول کرده که گفته است فکر می‌کند این تصمیم منعکس کننده نظر کنگره است و در نهایت بالای سطح حمایت ما از حکومت افغانستان تأثیر می‌کند. دابنز با اشاره به اینکه حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را امضا نکرده است میگوید این تصمیم مثال از بهایی است که افغانستان برای به تعویق انداختن امضای موافقتنامه میپردازد. و اما روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز می نویسد جنرال ارشد آمریکایی می خواهد سربازان بیشتر در افغانستان بمانند. به نوشته لس آنجلس تایمز، جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه به قصر سفید می رود تا مقامات را قانع سازد که حدود 10,000 سرباز آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه دارند. لس آنجلس تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش می‌دهد که جنرال دانفورد می‌خواهد 10,000 سرباز الی سال 2017 یعنی تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در افغانستان باقی بمانند. به نوشته روزنامه پیش از این وزارت دفاع آمریکا خواهان آن شده بود که این سربازان تا یک دهه دیگر در افغانستان بمانند. در این حال روزنامه به نقل از مقاماتی که نخواستند نامهایشان افشا شود می‌نویسد که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا تنها می‌خواهد 1,000 تا 2,000 سرباز آمریکایی در افغانستان بمانند و بس. این مقام‌ها به لس آنجلس تایمز گفتند بایدن باور دارد که جنگ افغانستان پس از 13 سال تحت کنترل آمده و نیروهای امنیتی افغان توانایی کافی پیدا کردند تا در شهرها و مناطق کلیدی امنیت را حفظ کنند. ولی همین مقام‌ها به لس آنجلس تایمز می‌گویند که مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله چک هیگل وزیر دفاع، جان کری وزیر خارجه، جان برمن رئیس CIA و مارتین دمپسی رئیس کمیته لوید رسیزان آمریکا از طرح جوزف دانفورد پشتیبانی میکنند.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان از حکومت میخواهد تا در مورد قضایای قتل خبرنگاران با جدیت تحقیق کند. رئیس اجرایی این اداره در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفت که اخیراً موارد خشونت با خبرنگاران در کشور افزایش یافته است. بعد تازگی یک خبرنگار افغان که برای روزنامه نیویورک تایمز و یک رادیوی محلی کار میکرد به طور مرموز در ولایت هلمند کشته شد. جوبین احمدی گزارش میدهد.
پس از آن که یک خبرنگار افغان در ولایت هلمند از سوی افراد مصالح ناشناس به قتل رسید، اداره حمایت از رسانه ها در افغانستان و باشندگان شهر کابل این عمل را محکوم کرده و از حکومت می خواهند تا عاملان چنین قتل ها را جدن مجازات کند. مجیب خلوتگر رئیس نیا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان بروزشان به در صحبت با رادیو زدی گفت ممکن با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات خشونت علیه خبرنگاران بیشتر از این افزایش یابد. آقای خلوتگر می گوید که برخی از حلقات کوشش می کنند تا از این طریق فعالیت رسانه ها را محدود بسازند.
و این می تانه به نحو یک مخاطره باشه بر آزادی بیان و بر آزادی رسانه ها در آمد آمد انتخابات و همچنان نگرانی ما هر روز بیشتر از روز پیشش می شه که امکان داره خود آزادی رسانه ها و آزادی بیان به مشکل و چالش کلان دچار شه.
آقای خلوتگر در این حال از حکومت افغانستان خواست که دوسیه های قتل خبرنگاران افغان را بررسی کرده و عاملان آن را به جزای اعمالشان برساند. نور احمد نوری 25 ساله که به عنوان خبرنگار در روزنامه نیویورک تایمز و یک رسانه محلی در ولایت هلمند وظیفه اجرا می‌کرد، پنجشنبه گذشته از سوی افراد ناشناس اول اختطاف و سپس به طور مرموز به قتل رسید. از سوی دیگر خانواده آقای نوری گفته است که او با کسی دشمنی شخصی نداشت، اما در این اواخر از سوی یک تعداد افراد نامعلوم از طریق تلفن تهدید می‌گردید. اما تا حالا روشن نشده که این خبرنگار افغان توسط کی و چرا به قتل رسیده است. این در حالی است که اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید در سال 2013 میلادی سه خبرنگار افغان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. نور احمد نوری اولین خبرنگاری است که در سال 2014 در افغانستان کشته می‌شود.
بدنبال حملات شدید هزاران تن از وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان فرار کردند. نیروهای پاکستانی هفته گذشته مراکز طالبان مزنون را در این منطقه هدف بمباران قرار دادند. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
در این حملات هوایی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کیها کشته شدند. در این مورد گزارش های زد و نقیز وجود دارند. با گفته اردوی پاکستان در این حملات 40 مخالف مسلح کشته شدند. اما در گزارش به نقل از مردم محل گفته شده که غیر نظامیان جان دادند. بمباران ناوقت روز دوشنبه آغاز و تا سه شنبه ادامه یافت. لطف الرحمن سخنگوی اداره مبارزه با حوادث در اداره ایالتی گفته است این بمباران 6000 خانواده را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته بود. اما به گفته او نیم این خانواده ها دوباره به خانه های خود بازگشتند. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گلسالی خان گفته شده که بیش از 70,000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. به گفته او باشندگان محل هنوز هم به جاهای نزدیک فرار می کنند. گلسالی خان که همراه با خانواده اش فرار کرده و به روز سه شنبه به پشاور رسیده می گوید شب دوشنبه خواب بود و نیروهای اردوی پاکستان به طور ناگهانی بمباران را آغاز کردند. او و اعضای خانواده‌اش مجبور شده خانه خود را ترک و شب را در فضای باز سپری کنند. رحمان نواز باشنده دیگر وزیرستان شمالی گفته است مردم بیشمار از ترس عملیات اردو از خانه های خود فرار کردند. خانواده و اقارب رحمان نواز دورتر از قریهشان در یک مکتب شب و روز را سپری می کنند. رحمان نواز در قریه میر علی زندگی می کرد. رشید سلیم باشنده دیگر این قریه به اسوشیتد پرس گفته که به روز شنبه نیز مردم محل در حال فرار بودند. این بیجا شدگان از حکومت پاکستان می خواهند پیش از اجرای عملیات نظامی مردم عام را در جریان بگذارد.
رئیس جمهور اوکراین با رهبر پیشتاز مخالفین آن کشور مقام صدارت را پیشنهاد کرده است. یانوکوویچ همچنان دیشب با ویتالی کلیچکو رهبر دیگر اپوزیسیون سمت معاونت صدراعظم در امور بشردوستی را پیشنهاد کرد. ژکفر احمدی باز هم گزارش می‌دهد.
وزیر عدلیه اوکراین گفته است اگر آرسنی یاتسنیوک این پیشنهاد را بپذیرد، حکومت به رهبری صدراعظم میکولا آزروف استعفا خواهد داد. اولینا لوکاش این سخن را پس از اشتراک در مذاکرات دیروز میان رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ و رهبران گروه های عمده اپوزیسیون ابراز کرد. آرسنی یاتسنیوک، ویتالی کلیچکو و اولی تیانی بوک با ویکتور یانوکوویچ دیدار کردند. یانوکوویچ با یاتسنیوک سمت صدراعظم و با ویتالی کلیچکو سمت معاونت صدراعظم در امور بشر دوستانه را پیشنهاد کرده است. اولینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین در یک اعلامیه از توافق یانوکوویچ روی تجدید نظر در مورد تغییرات در قانون اساسی نیز خبر داده است. مذاکرات دیروز سومین مذاکره میان رئیس جمهور اوکراین و رهبران اپوزیسیون این کشور است. این مذاکرات در میان درگیری‌های چندین هفته‌ای میان هزاران معترض ضد حکومت و پلیس ضد شورش صورت گرفت. این درگیری‌ها در شهر کیف و دیگر بخش‌های اوکراین رخ دادند. مرگ 6 تن در جریان درگیری‌های خشونت آمیز که 6 روز پیش آغاز شد مورد تایید قرار گرفته است. معترضان دیروز دفاتر اداره محلی را در شهرک وینیتسیا واقع در جنوب غرب کیف هدف حمله قرار دادند. معترضان قبلا دفاتر دولتی را در چندین شهر در غرب اوکراین تصرف کردند. رئیس جمهور اوکراین گفته است از تمام تدابیر قانونی به منظور ختم اعتراضات کار خواهد گرفت.
Я не хочу, щоб люди мерзли на вулицях, по-перше, які страждають і сьогодні не знають, як же з цієї ситуації вийти. От. І по-друге, безумовно, зупинити радикалів. Якщо вдасться, по-хорошому, зупинимо по-хорошому. Якщо не вдасться, будемо застосовувати всі законні методи, які є передбачені законами України. Але це заради людей. Іншого шляху немає.
اما اپوزیسیون وعده های ویکتور یانوکوویچ را رد کرده و از او خواسته تا استعفا بدهد.
از تحولات تازه اوکراین شنیدین، حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی. شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یکی از زرگران را دارین. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم ها جی علیس، باشنده کابل می باشم، در مارکت مشل دکان دارم.
خودت چطور به فکر از این افتادی که کار طلا را بکنی؟
ما از اول کار نمی کنیم، از سابق است. پدرم پدرکلانم زرگر است.
چند سال میشه کار میکنی؟
من خودم تقریبا 8 سال میشه کار میکنم، کار زندگی.
چطور از نظرت کار خرید و فروش طلا؟
خوب است، کاروبار خوب است، اما فعلا کار نیست. چرا که در نقص است، کل جای پیسه نیست، ماش نیست، مردم زیاد به تکلیف است، ماش نمیگیرن. بچه کار کسی که نباشه از مام نمیباشه، کل کار یکی به دیگه پیوند است.
چی فکر میکنی؟ چرا این تو وضعیت آمده؟
والا از خاطر امضای کرزی صاحب میگن تا که امضا نشه کارمو پیش نمیره.
خب کل چیز به امضا ارتباط داره؟
کل چیز به امضا ارتباط داره.
قیمتا چطور است؟ مثلا یک گرام طلا
قیمتا که مفروشیم هم نقص داریم، که میخریم هم تاوان داریم. یعنی فایده بخی گم است.
چند شده قیمتا؟
قیمتای طلا خود زیاد پایین شده، از گرام تا گرام 3000 رسیده بود، حالا فعلا از گرام 2400 2500 الا 1900 طلا عربی.
کدام طلا زیادتر قیمت است و کدامش ارزان است؟
طلای کویتی بالاترین طلا است که 880 است، 880% است. 21 می گرامش هست فعلا 2400.
چند نوسیت طلا را در اینجا مفروشین؟
چند نو زیاد است دیگه، ما چی رقم بگیم؟ چند نو زیاد است، سه رقم طلا است، طلای عربی، عربی، سنگاپوری، بحرین و طلای کویت.
این سیتا را بازیش خودتان دیزاین میکنی یا کم دیزاین کردگی میایا؟
دیزاین کردگی میایا از دبی.
وقتایی که میخریدن کدام چیزا را زیاتر رقم میگرفت؟
والا هر رقم میگرفتن، چیز گرنگ وزن، وزن زیاد، حالا که من یک دون انگشتر میگیرن از او که دکه میگه وزن کم نیست همو رو بتیم، یعنی اقتصاد ضعیف شده زیاد.
مثلا از زرگر اگر انگشتر بخری و نگین داشته باشه و پس که بیاری رو بفروشی نگین چه میگه؟
بله کس نگین گرفتم اینجا بخاطر که خودم از دبی میریم امرای نگین میفروشیم، رای نگین میخریم، پس به خاطر او کدن که ما در روی دکان نگاه نمیکنیم و پس او میکنیم.
اطلاع را خودتان میرین از کشورهای عربی میارین یا ای که کس شرکتی هست میاره با شما ازو میگیرین؟
هست نفر هست میاره خودمون میرین.
بسیار زیاد تشکر.
شکر از شما.
سپاس از همراهی شما هم در این مجله